سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید طالبان باید به گفتگوهای بین الافغانی حاضر شوند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید 6 میلیون افغان در بیرون از افغانستان مهاجرند. امروز روز جهانی مهاجرین است. و عربستان سعودی گزارش سازمان ملل در مورد قتل جمال خاشقجی را دور از حقیقت خواند. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. در آغاز سرخط چند خبر. امروز 20 جون روز جهانی مهاجرین است. در 4 سال گذشته حدود 300 هزار مهاجر افغان دوباره به کشورشان برگشتند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد قتل جمال خاشقجی ستایش کرد و به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت تیم‌های کرکت استرالیا و بنگلادش امروز با هم مقابل می‌شوند. تفصیل خبرها. امروز 20 جون با روز بین المللی مهاجرین مصادف است. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در 4 سال گذشته حدود 300 هزار افغان دوباره به کشورشان عودت کردند، اما هنوز هم میلیون ها افغان در ایران و پاکستان به سر میبرند. سید حسین عالمی بلخی بر رادیو آزادی گفت
در ایران 9.5 هزار کارت دارند، 4.5 هزار پاسپورت دارند و حدودی 8 دیگه هم اسناد ندارن. در پاکستان 1.4 میلیون کار دارن و نزدیک 80 هزار هم راجستر شدن.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال گذشته بعد از سوریه بیشتر از هر کشور دیگر افغان ها مجبور به ترک خانه هایشان شدن. قرار است سه‌شنبه آینده اجلاس سام در ترکیه دایر شود. سام کشورها و سازمانهایی را شامل می شود که با افغانستان کمک می کنند. به گفته سفیر ترکیه در افغانستان، در این اجلاس بر علاوه همکاری های منطقوی روی رسیدن به یک اجماع منطقوی برای مساعدت با پروسه سال افغانستان نیز بحث خواهد شد. از بایسکل سواران افغان که از ترکیه دوباره به کشور برگشتند با گرمی استقبال شد. این بایسکل سواران به تاریخ 9 اپریل از شهر هرات حرکت کرده و از طریق راه لاجورد به ترکیه رفته بودند. بایسکل سواران افغان از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و طی فاصله بیش از 4000 کیلومتر تاریخ 12 جون به شهر استانبول رسیده، دیروز دوباره به افغانستان برگشتند. راه لاجورد کوتاه‌ترین راه از افغانستان به اروپا است. اکنون هم از منطقه و جهان. قوای بحری امریکا دیروز پارچه های یک ماین دریایی و توته های مغناطیس را در بندر فجیره در امارات متحده عربی به نمایش گذاشت. قوای بحری امریکا می گوید این پارچه ها را پرسنل امریکایی در یکی از دو تانکر نفتکش به دست آوردند که در هفته گذشته در خلیج عمان بر آنها حمله شد. آژانس خبری رویترز از قول شان کدو، یک افسر نیروهای بحری امریکا، می نویسد که گفته است ماین استفاده شده در این حمله ها قابل تشخیص بوده و به طور برجسته شبیه ماین هایی است که در رسم گذشت های نظامی ایران به طور علنی نمایش داده شده است. بانک امارات متحده عربی نیز در هم عملات بر تانکرهای نفتکش تهران را متهم کرده، اما ایران عملات بر این تانکرها را رد می کند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد قتل جمال خاشقجی ستایش کرد. در گزارش دیروز سازمان ملل متحد گفته شده است که مدارک به دست آمده دست داشتن محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی را در این قتل نشان می‌دهد. کورتنی رادچ، مسئول کمیته حفاظت از خبرنگاران این سازمان، دیروز در واشنگتن به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت
I don't know that there's anything terribly new in it, but it re-emphasizes the fact.
میگوید من نمیدونم که در این گزارش چه موضوعات تازه دیگر خواهد بود، اما روی این حقیقت تاکید میکند که عربستان سعودی با پیمانه وسیع مسئول قتل جمال خاشقجی است. باید با کسانی که مسئولن محاسبه شود. لازم است تا ایالات متحده و سازمان ملل متحد در مورد آنچه که واقع شده تحقیقات جنایی را انجام دهند. جمال خاشقجی خبرنگار سعودی که از منتقدان محمد بن سلمان ولی آن کشور محسوب می شد 2 اکتبر سال گذشته از داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مفقود شد، بعد هم خبر مرگ وی پخش شد. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت قرار است امروز تیم های کرکت استرالیا و بنگلادش در برابر هم به میدان بروند. در این مسابقات جهانی 50 اوره دیروز تیم کرکت نیوزیلند تیم آفریقای جنوبی را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. مسابقات جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی در انگلستان و ویلز ادامه دارد و مسابقه نهایی به تاریخ 14 جولای صورت خواهد گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید همه تلاش ها باید به هدف آغاز گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان صورت گیرد.
Direct talks between the United States and the Taliban continue with broad international support.
امروز روز جهانی مهاجرین است. افغانستان 6 میلیون مهاجر در بیرون از کشور دارد
و کشورهایی که اکثریت پناهندگان مهاجرین افغانستان در اونجا زندگی میکنند ایران است، پاکستان است، ترکیه است، کشورهای اروپایی است و خصوص جرمنی.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان تلاش میکند تا 3 محصول زراعتی افغانستان را ثبت نشانه های جغرافیایی کند.
3 تولید عمده بخش زراعت اولویت دادیم. زعفران هرات است، انار قندهار است و جلغوزه سیای لوی پکتیا است.
گزارش های دیگر نیز داریم در مسائل منطقه و جهان از واکنش عربستان سعودی در مورد گزارش سازمان ملل در پیوند به قتل جمال خاشقجی برایتان جزئیات می دهیم. در نیمه دوم ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما از اینجا توانستیم کوره های زوب مثل پیدا بکنیم، زرابخانه در اینجا وجود داشته، از اینجا قبرستان که در او زمان اونا در مغاره ها دفن میکنه اجزاد خود، او مغاره ها را کشف کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 30 ماه جوزای 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 20 ماه جون 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری شفیق خیار در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در اجلاس شورای امنیتی سازمان در نیویورک بر گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده است. تادامیچی یاماموتو شب گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت همه تلاش ها باید به هدف آغاز گفتگوهای رسمی بین حکومت افغانستان و طالبان صورت بگیرد. طالبان تا هنوز هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان 19 جون در اجلاس شورای امنیت این سازمان در نیویورک در مورد گفتگوهای جاری صلح با طالبان ابراز خوشبینی کرد. تادامیچی یاماموتو در جریان سخنرانی به اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت استقبال از گفتگوهای مستقیم ایالات متحده امریکا با طالبان در سطح بین المللی به پیمانه وسیع جریان دارد. افغانستان و برخی متحدان وی به طور خاص جرمنی و قطر برای گفتگوهای بین الافغانی آماده می شوند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان تأکید کرد که طالبان باید به گفتگوهای بین الافغانی حاضر شوند. آقای یاماموتو با اشاره به نشست اخیر در مسکو که در آن برخی سیاسیون افغان اشتراک داشتند گفت شماری از افغانهای مطرح این فرصت را یافتند که در اواخر ماه می با نمایندگان طالبان تبادل نظر کنند. همه این تلاش ها باید به سوی یک هدف روان باشد، تا گفتگوهای رسمی بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود تا به صلح برسیم. تا اکنون زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، 6 دور گفتگوها را با نمایندگان طالبان در قطر انجام داده است. آقای خلیلزاد روز سه‌شنبه از طریق تویتر نوشت: در حال آمادگی برای دور هفتم گفتگوها قرار داریم و در جستجوی توافق وسیع صلح هستیم. صرف در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان توافق نمی کنیم. طالبان برای گفتگو با زلمه خلیلزاد ابراز آمادگی کرده، اما گفتند که با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند. تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، به شورای امنیت این سازمان گفت: در گفتگوهای صلح باید حقوق زنان پایمال نشود. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز در شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاکید بر نقش زنان در پروسه صلح گفت: زنان همه مناطق افغانستان به حفظ قانون اساسی ما تاکید می کنند. آنها می خواهند روی حقوق زنان، سایر حقوق بشری و دموکراسی در گفتگوهای سیاسی معامله نشود و برای گفتگوهای صلح برای بحث بخشی از آجندا نشود. تادامیچی یاماموتو به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: برای صلح افغانستان راه طولانی در پیش روست، اما افغانستان عضو دائمی سازمان ملل متحد است. به تلاش‌های مشترک که می‌بینیم، گفته می‌توان که به راه درست روان هستیم.
شنیدید که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در اجلاس شورای امنیت این سازمان دیشب در نیویورک بر گفتگوهای بین‌الافغانی تاکید کرده است. در این حال، زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان، گفته که به دنبال یک توافق جامع صلح است، نه توافق برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان. خلیلزاد این را دیروز چهارشنبه در یک پیام توییتر در هفتمین دور سفرش به منطقه و قبل از سرگیری مذاکرات صلح با نماینده های طالبان در قطر گفت. اما سهیل شوین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در توییتر خود نوشت که ایالات متحده در جریان مذاکرات پذیرفته که تمام نظامیانش را بیرون کند و در آینده در افغانستان هیچ نوع مداخله نکند. در همین مورد شام دیروز با فردین هاشمی، استاد پانتون و تحلیلگر سیاسی افغان، گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز از او پرسیدم که تضاد در سخنان دو طرف چگونه میتواند راه را برای صلح واقعی باز کند. آقای هاشمی در جواب گفت:
ببینید، بخش کلانی از تداوم جنگ در افغانستان ارتباط به این میگیره که طولانی شدن جنگ باعث شده که ارزش‌های متفاوت در کشور ایالات متحده آمریکا و طالبان ایجاد شود. ایالات متحده آمریکا طبیعتاً در مذاکرات خود طالبان داره و خصوصاً در خصوص افغانستان نمیتونه که بیایه ارزش‌ها فرازش کنه یا در لاقل در سطح جهانی چیزی که مطرح داشته نشان بده که ایالات امریکا از ارزش‌های سیاست خارجیش عقب نشینی کرده. یک بخش نکته دیگه که در خصوص خروج جمهوری آمریکایی وجود داره و بیشتر طالبان در رو استیار میکنن، برای کشور مثل پاکستان که همیشه بشه گفت حمایت جدی میشه از سوی طالبان، حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان باعث شده که سیاست‌های منطقه‌ای پاکستان به درستی پیش نره. طبیعتاً گروهی مثل طالبان ادعا یا در واقع خواست خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان مطرح می‌سازه، تا حدود زیادی تداعی کنند، یعنی پالیسی خاص سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان است و این جهت تضادی که ما بحث می‌کنیم شکل.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، میگه که عملات انتحاری در افغانستان 70% کاهش یافته و خشونت ها 7% کاهش یافته. امی کاهش خشونت ها در حال حاضر در افغانستان پیام‌آور چی چیز است؟
ببینید، چیزی که مردم افغانستان میخوان، حکومت افغانستان میخواد به برداشت صلح هست، آرامش هست، چون طبیعی نیاز هر انسانه، هر انسانه علاقه من داره که در یک فضای امن زیست کنه. این جزء نیازهای اولیه انسانه. مثلا جامعه ما وضعی اصل مستثنه، دولت هم در واقع چنین خواسته داره، اما متاسفانه وقتی که اهداف امنیت سیاسی از طرف سایر کشورها از طریق گروههایی که در افغانستان فعالیت مزاری میکنن پیش رفته میشه، به اینکه خیلی او خواسته های مردم در نظر گرفته نمیشه و باعث نامی بیشتر میشه. یک بخش دیگر اگر مثلا میشه که 7% فرنسا کاهش پیدا کرده، این به معنی تغییر عمیق نیست در این بحث. هرچند که میشه گفت ما امیدوار هستیم که سال در افغانستان تغییر پیدا کنه، ولی از طرف دیگه این یک تغییر بنیادی رو نشان نمیده که ما بگیم که تغییر در پالیسی عملکرد جدی گروه های درگیر در افغانستان به وجود آمده. اما میشه گفت تلاش هایی که در سطح منطقه به سطح نظام بین الملل وجود داره و در واقع دیدگاه مثل افغانستان مطرح میکنه، مجموع از اینا بتونه زمینه ساز یک سال دوامدار و باثبات در افغانستان شده با شرایط امنیت
یکی از 4 مورد که هیئت آمریکایی و همچنان نماینده های طالبان در مذاکرات صلح گفتند که روی مسوده از واقعاً پیشرفت صورت گرفته، تضمین از این که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمیشه، با در نظر داشت حضور داعش در افغانستان، فرض کنیم که اگر طالبان به توافق صلح تن هم میتن، تهدید داعش چیگونه خواهد شد؟ با این تهدید چیگونه مقابله خواهد کردن؟
من فکر میکنم که تضمین جدی برای موضوع وجود نداره. داعش به یک گروهی است که در واقع فرامردی رفتار میکنه و میتونه جابجایی سریع پیدا کنه. طبیعتا گروه های اسلامگرا خصوصا در شکلی که داعش داره مطرح میشه در افغانستان میتونه در آینده زمینه ساز ناامنی باشه اگر حمایت بین المللی وجود نداشته باشه.
فردین هاشمی استاد پنتون و تحلیلگر سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اما طور که در خبرها هم شنیدید، امروز 20 جون مصادف است با روز جهانی مهاجرین. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از 4 سال به این طرف 300 هزار مهاجر افغان دوباره به کشورشان برگشتند. دکتر عالمه معین این وزارت میگوید آنان تلاش میکنند که این روند دیگر هم سریع‌تر شود. با این همه شمار از مهاجرین برگشته به کشور ادعا میکنند که در زمان مهاجرت مشکلات زیاد را متحمل شدند و حالا به زندگی عادی در کشورشان برگشتند، اما آنها شکایت دارند که حکومت به وعده هایشان با آنها عمل نکرده. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر میدهد.
پاکستان صد خدا دی وز
صدرالدین باشنده ولایت اورزگان 8 ماه میشود که از پاکستان به کشور برگشته. و این میگوید که آنجا زندگی تلخ داشته و با بسیاری از مشکلات روبرو بود. زندگی مهاجرت این طور یک زندگی است که هر قدر خوب باشد باز هم مشکلات آن زیاد است. در ملک دیگران زندگی آزاد کرده نمیتوانی. آنجا انسان آینده خود را ساخته نمیتواند و گذاره کردن در آنجا سخت است. به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، در کنار شماری از کشورهای اروپایی صدها هزار افغان به اثر عوامل مختلف در ایران و پاکستان نیز مهاجر شدند. در این حال دکتر عالمه معین وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 6 میلیون افغان به بیرون از کشور در مهاجرت بسر میبرند که بسیاری آنها در کشورهای ایران و پاکستان هستند.
افغانستان فعلا 6 میلیون پناهجو و پناهنده در بیرون کشور داریم و کشورهایی که اکثریت پناهندگان مهاجرین افغانستان در اونجا زندگی میکنن ایران است، پاکستان است، ترکیه است، کشورهای اروپایی است، به خصوص جرمنی. ما تعداد زیاد افغان را 800 هزار ثبت و تثبیت هویت کردیم.
خانم عالمه میگوید که حکومت افغانستان تلاش میکند تا چند سال آینده از میان این رقم مهاجرین بیشترشان دوباره به کشور برگردند. با اساس معلومات این وزارت از 4 سال به این طرف 300 هزار افغان از کشورهای مختلف به خصوص ایران و پاکستان به افغانستان برگشته است. چند قبل IOM یا دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان گفته بود که از آغاز ماه جنوری همین سال در کل از پاکستان 175491 افغان و از ایران 66230 افغان به افغانستان برگشت کردند. اما عودت کننده ها همواره از بیکاری و نداشتن امکانات لازم برای زندگیشان در کشور شکایت کرده و گفتند که حکومت به وعده هایش با آنان عمل نکرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن، جاوید نعیمی مرور کرده.
نشریه ایرویشیا ریویو تحت عنوان منافع پاکستان در استراتژی این کشور در افغانستان و آسیای میانه مطلب را نشر کرده است. به نوشته این نشریه، صلح و ثبات افغانستان برای پاکستان هدف دومی به نظر می رسد، زیرا این کشور در نخست تلاش می کند تا از طریق افغانستان به آسیای میانه دست یابد و همزمان نقش و نفوذ هند را در این کشور کاهش دهد. در ادامه آمده که هدف دراز مدت پاکستان داشتن نفوذ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بر افغانستان است تا در نتیجه توانایی و دستباز هند در این کشور محدود شود. ایرویشیا ریویو در ادامه می نویسد از سال 2015 میلادی رئیس جمهور افغانستان بارها هشدار داده که اگر پاکستان راه ترانزیت تاجران افغان را از طریق بندر واگه به هند باز نگذارد، افغانستان هم راه ترانزیت کالاهای پاکستانی را به آسیای میانه خواهد بست. نشریه اظهارات ادریس استانگزی یک آگاه امور سیاسی را هم نشر کرده که گفته است پاکستانی ها از شیوه کاری رئیس جمهور اشرف غنی نگرانی دارند، زیرا او بیشتر روی پروژه های اقتصادی کار می کند و اتکای افغانستان را به پاکستان کاهش می دهد. نشریه با توجه به نفوذ پاکستان در پروسه صلح افغانستان به نقل از آگاهان سیاسی نوشته که استدلال میکنند اسلام آباد شاید ادعا کند که نفوذش بر طالبان کاهش یافته، اما رهبران این گروه باز هم در پاکستان میمانند و در نهایت اسلام آباد برای منافع خودش خواهان ایجاد اداره‌ای در کابل است که به نفع پاکستان باشد. دیدبان حقوق بشر در مطلب خواهان بازداشت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان شده است. به نوشته این نهاد اتهام‌های موثق نشان می‌دهد که کرام‌الدین کریم اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. در ادامه آمده عدالت در مورد کسانی که آقای کریم را متهم کردند تامین نشده و روند خیلی به کندی پیش رفته است. حکومت افغانستان حکم بازداشت کرام‌الدین کریم را در 28 ثور صادر کرد، اما او تا هنوز دستگیر نشده است. فیفا یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال گفته که کریم با سوء استفاده از صلاحیت‌هایش راهنمودهای اخلاقی این نهاد را زیر پا کرده است. به همین خاطر آقای کریم از شرکت در تمامی فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی ممنوع شده و باید جریمه حدود $1,000,000 نیز بپردازد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، کرام‌الدین کریم ولی پیشین پنجشیر در میان پلیس و سیاسیون افغانستان نفوذ زیاد دارد و حالا بازداشت و در واقع یک آزمون بزرگ برای حکومت افغانستان است تا در نتیجه تعهد کابل برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی و برقراری عدالت ثابت شود. در اخیر مطلب آمده که پیروزی حکومت در این قضیه در واقع پیروزی حقیقی برای زنان شجاع در افغانستان خواهد بود، زیرا آنها با وجود نابرابری ها برای عدالت مبارزه می کنند.
تا دقایق دیگر پیام های شما را به نشر می گیریم و همچنان در نیمه دوم برنامه فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. با رادیو آزادی بمانید. 9 8 7.
انتقاد کننده با استفاده از
مجلس به
دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نادم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
عربستان سعودی گزارش ملل متحد را در مورد دست داشتن ولید کشور در قتل جمال خاشقجی رد کرد. در این گزارش که دیروز نشر شد، تحقیق کنندگان شواهد را در مورد دست داشتن محمد بن سلمان در این قضیه جمع‌آوری کردند. جمال خاشقجی خبرنگار سعودی که از منتقدان ولید عربستان سعودی محسوب می شد، سال گذشته میلادی پس از اینکه به قنسولگری عربستان در ترکیه رفت ناپدید شد و بعدن خبر مرگ وی پخش شد. آرش امویون جزئیات می‌دهد.
عربستان سعودی گزارش سازمان ملل متحد در مورد دست داشتن محمد بن سلمان ولیعهد این کشور را در قتل جمال خاشقجی دور از حقیقت خواند. تلویزیون العربیه از قول عادل عبدالجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است گزارش نشر شده سازمان ملل متحد دارای تناقضات واضح بوده و ادعای مطرح شده در آن واقعیت ندارد. بر اساس گزارش تحقیقات سازمان ملل متحد که 19 جون نشر شد، شواهد نشان می‌دهد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقامات ارشد آن کشور در قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی در قنسولگری این کشور در شهر استانبول در ترکیه دست داشتند. جمال خاشقجی که از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور محسوب می شد، 2 اکتبر سال گذشته میلادی در داخل قنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد، بعد هم خبر مرگ وی پخش گردید. در این گزارش 100 صفحه‌ای تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد اسناد و شواهد را در مورد دست داشتن محمد بن سلمان و حلقات نزدیک به وی در این قضیه جمع‌آوری کردند. بر اساس این گزارش که در نتیجه تحقیقات و بررسی 6 ماهه سازمان ملل متحد در مورد مرگ این خبرنگار تدوین شده، جمال خاشقجی در نتیجه قتل عمدی، اعدام محاسبه شده و یک اقدام خارج از صلاحیت‌های قضایی قربانی شده و طبق قوانین بشری بین المللی عربستان سعودی مسئول آن است. در این گزارش صداهای ثبت شده در داخل قنسولگری عربستان سعودی و مکالماتی که به دشواری شنیده می شود بررسی شده است. بر اساس نتیجه گیری افسران استخباراتی ترکیه، احتمال دارد که جمال خاشقجی نخست توسط ادویه تزریق شده بیهوش ساخته شده، بعد هم توسط خریطه پلاستیکی خفه شده باشد. آگنس کالامارت تحقیق کننده خاص سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا بر ضد ولیعهد عربستان سعودی و دارایی‌های شخصی وی تا زمانی که محمد بن سلمان بیگناهیش را ثابت نکند تعزیرات وضع کنند. به نوشته روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، این گزارش سازمان ملل متحد فشارها بر عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور را افزایش خواهد داد. عربستان سعودی در گذشته نیز با تکرار ادعای دست داشتن ولیعهد این کشور را در قتل جمال خاشقجی رد کرده است و مرگ وی را ناشی از عملیات خشن دانسته است که به گفته عربستان محمد بن سلمان به هیچ وجه از آن اطلاعی نداشت.
پیام ها و نظریات شما.
من از ولایت بابکا سالس بیلی جواد بکلی وقتی علمتا این شکایی مرا و گوش آقای اشکم خودی آقای دکتر عبدالله برسن بزیری معرف همیز دیمتا که در وکل وقتی علمتا هست تا این 5 سال میشه این چه چیز با نیه مطبعه فعال نیه معلم میگرن 3000 و جم جن 3000 خود چون خورن بعضی معلم های که بیشاره و بی بستفای جر که بخولم نم جن خود چون میخورن چیر و دولتی بعد بیا مطور بررسی کنه که 5 سال میشه یعنی دو وقت تا بخول چیز نمشه با نمشه سیگه خونی میام خوشکت پول میگیرن اگر اتیات هم میان میاد چرکی به چرمق وزیری کن به لذیر هم خوش میاد همین وزیری معارف بگو رئیس معارف قلعینه یاد زنه که یاد رایی کنه به مطور بررسی کنه که چیر قام بزن تای 5 سال میشه یعنی دو مطور که صرف با نشته دراشو امیر به ترین باخت داری شکرای مرا برسن
اینجا فرقدوس از قریه دیمیران ولسوالی گردوان ولایت فاریاب می باشم نظر به همین ادویجاتی که امروز در مملکت ما از خوصا در ولایت فاریاب است در ولسوالی گردوان است و دیگر ولسوالی بلچراغ است و خوصا نظمی و ما بسیار از ولایت از ولسوالی ها دور افتادیم که گوشه مملکت افتادیم که مثلا این ادویجات این دوایی که خرید فروش میشه بابت کنید شما کیفیتی از این را 20% کیفیت نداره ای دوا ای دوا نمیدونم چی جور میشه ای دوا از تباشیر است یا دوا از خاک است ای دوا از زر است شما سعی کنید که تمام مسلمان ها که بیچاره میروند اینجا از مزار از خودی ولسوالی گرزان حرکت میکنیم تا طرف ولایت فاریاب میریم که فاریاب بیاین خود دکتر خوب نظره میریم در جوزجان از جوزجان حرکت میکنیم به مزار سخی از مزار سخی شاید برادرای ما اکثری 80% یا 90% در اینجا کار کنن و 10% در کابل میروند صاحب یک کمی توجهی در نهاد وجات بکنن و این دوایی تاریخ تیرشوه را برای مردم میارن سودا میکنن از خدا نمیترسن این مردم از برای خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. به شماره 07-84-620 زنگ بزنین. تلفن پیام گیر رادیو آزادی است. پیام ها و نظریات شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. نونیم صبح به وقت کابل شد فشرده، خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. امروز 20 جون با روز بین المللی مهاجرین مصادف است. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در چهار سال گذشته حدود 300 هزار افغان دوباره به کشورشان برگشتند. قرار است در هفته آینده اجلاس سام در ترکیه دایر شود. سام کشورها و سازمانهایی را شامل می شود که با افغانستان کمک می کنند. قوای بحری امریکا دیروز پارچه های یک ماین دریایی و توته های مقناطیس را در بندر فجیره در امارات متحده عربی به نمایش گذاشت و گفت که از این ماین در عملات بر نفتکش ها در استفاده شده بود. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد قتل جمال خاشقجی ستایش کرد. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت قرار است امروز تیم های کرکت استرالیا و بنگلادش در برابر هم به میدان بروند. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته رای مردم مانند انرژی به وکلا قوت بخشیده تا در خانه ملت به خاطر منافع شخصی خود کشتی بگیرند. محمد قاسم زواک از المن نوشته ما با آتش بس خوشبین هستیم اما پاکستان اجازه آتش بس به طالبان را نخواهد داد. امیده نظری از میدان وردک نوشته اقدامات جدی نیروهای افغان جلب خشونت ها و عملات انتحاری دشمن را گرفته است. فضل کریم درویش از پکتیا نوشته که از همه بیشتر اکنون وقت رسیدن به صلح مساعد شده، نباید طرف ها این چانس را از دست بدهند. تفصیل امین با معذرت تشکر از این که پیام میفرستین. پیام های شما را ما در لابلای برنامه های رادیو آزادی حتما نشر میکنیم. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشرن. این برنامه ها برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها هست که با هم یک جای میشنویم. اما پیش از اینکه برنامه ها نشر شوند گزارش داریم در مورد اینکه FAO سازمان غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان تلاش میکنه تا 3 محصول زراعتی افغانستان را ثبت نشانه های جغرافیایی کند تا این محصولات به نام خود افغانستان به مارکت های جهانی صادر شوند. انار، قندار، زعفران ایران و جلغوزه پکتیا در این 3 محصول شاملند. بر عملی ساختن این پروژه اتحادیه اروپا 500 هزار یورو کمک کرده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی تفصیل را از هرات فرستاده.
اتحادیه اروپا در حدود 500 هزار یورو به اختیار دفتر سازمان خوراک سازمان ملل متحد یا FAO قرار داده است تا طی 2 سال آینده نشانهای جغرافیایی 3 محصول زراعتی مشهور افغانستان را ثبت کنند. نشانهای جغرافیایی نشانهایی هستند که از طریق آن کیفیت، مرغوبیت، شهرت و وسایر خصوصیات منسوب به کالای تولیدی یک منطقه خاص هستند. نجیب امیرزای مسئول پروژه نشانهای جغرافیایی افغانستان میگوید تلاش خواهند کرد تا چندین محصول زراعتی افغانستان سرتیفیکیت FI یا نشانه های جغرافیایی بگیرد تا زمینه صادرات بیشتری به کشورهای دیگر فراهم شود.
این پول به سه ولایت اختصاص داده شده که ما در فیز اول سه تولید عمده بخش زراعت اولویت دادیم که عبارتند از زعفران هرات است، انار قندهار است و جلغوزه سیای لوی پکتیا است. هدف اصلی ما این است که الا دو سال ما بتانیم سرتیفیکیت جی آی برای سه تولید خود بگیریم.
قرار است که در مراحل بعدی نشانهای جغرافیایی چندین محصول بارزش افغانستان نیز ثبت شود. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت هرات میگوید که با ثبت محصولات تولیدی افغانستان قیمت آنها نیز به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت.
با تطبیق ازی باعث میشه که از لحاظ اقتصادی ارزش محصولات ما ارزش بالا بره، یعنی وقتی که سیستم ما تطبیق کنیم حداقل 20 تا 30 درصد افزایش قیمت برای محصولات تولیدی فعلی خود صادراتی داره.
همکنون چندین محصولات زراعتی و قالین افغانستان به دلیل ثبت نشدن نشانهای جغرافیایی به نام کشورهای دیگر در بازارهای جهانی به فروش میرسد. بشیر احمد رشیدی رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان و غلام رسول فایق رئیس تولید کنندگان قالین در زون غرب این کشور از ثبت کالاهای تولیدی افغانستان خوشحال هستند و این حرکت را در رشد محصولات افغانی مؤثر می دانند.
که من بعد اگر زعفران ما انشالله تحت ازی نشانه ها صادر میشه و اگر خدای نخواسته کسی خواسته باشه خلاف از این نام صادر بکنه یقینا سیستم رو بلاک میکنه.
برند قالین افغانی یا هویت قالین افغانی ما به شکل اساسی از طریق از اینا تصدیق نامه داده میشه و بعدا به بازارهای جهانی عرضه میشه که این قدم بسیار مثبت، نیکو، بجا و قابل قدر.
دفتر سازمان خوراک سازمان ملل متحد در غرب افغانستان میگوید که در گام نخست آگاهی تولید کنندگان بومی را با مزایای ثبت نشانهای جغرافیایی آشنا میسازد و متعاقبا زمینه برای ایجاد سیستم فراهم میسازند که تا شرکت های تولیدی بتوانند که سرتیفیکت یا نشانه جغرافیایی را برای کالاهای تولیدیشان به دست آورند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید با تقدیم داشته های این برنامه با شما هستم. شنونده های گرانقدر، قسمی که می دانید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس توافقنامه بن تشکیل گردیده و طبق قانون برای آن صلاحیت ها و وظایف به خاطر بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نظر گرفته شده است. این که اهداف، صلاحیت ها و وظایف اساسی این نهاد چیست در بحثی که با عبدالاحد فرسام رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم تا حد زیادی واضح می شود. خب آقای فرزام در استادیو با ماست. در قدم اول آقای فرزام شما را خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر مشخصا در کدام سال و بر اساس کدام مبنای حقوقی تأسیس شده است.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 بر مبنای ماده 58 قانون اساسی افغانستان ایجاد شده است. البته پیش از اینکه در سال 1382 قانون اساسی جدید افغانستان تصویب شود، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس اصولنامه پاریس که یکی از قطعنامه‌های مهم مجمع عمومی ملل متحد است و بر اساس فرمان رئیس جمهوری وقت افغانستان آغاز به فعالیت کرده و ماده 58 قانون اساسی افغانستان مبنای محکم قانونی برای فعالیت و ادامه کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد کرده است.
خب میشه بگوین که مهمترین اهداف، وظایف و صلاحیت های این کمیسیون چی هستند؟
بعد از تصویب قانون اساسی و تسجیل ماده 58 در آن، قانونی به نام قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تصویب شد و وضع شد که تمام وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اهداف کمیسیون، ساختار تشکیلاتی کمیسیون در این قانون تعریف شده. بر اساس مفاد احکام این قانون و بر اساس ماده 58 قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سه حوزه کلی فعالیت میکنه، یعنی در واقع وظایف صلاحیت های کمیسیون رو میتونیم به سه حوزه تقسیم بندی کنیم. اول حوزه نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان، یکی از مهمترین کارهایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همه روزه انجام میده نظارت بر وضعیت حقوق بشر است. از محلات سلب آزادی نظارت میکنه، از وضعیت دسترسی عمومی شهروندان به حقوق و آزادی های بشریشان نظارت میکنه، برنامه تحقیقی در این زمینه راه اندازی میکنه و همچنان از بعضی محلات خاص دیگه مثل خانه های امن زنان، مراکز حمایه اطفال و مراکز نگهداری اطفال و اشخاص دارای معلولیت، از این اماکن هم نظارت میکنه. حوزه دوم کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آموزش و تعمیم حقوق بشر است. در این زمینه کمیسیون برنامه‌های متعدد را برای ترویج حقوق بشر به منظور تعمیم و توسعه حقوق بشر راه اندازی میکنه، ورکشاپ‌ها، سمینارهای علمی و کار با دانشگاه ها و پوهنتون های دولتی و غیر دولتی، این تدریس مضمون حقوق بشر در پوهنتون ها و سایر ابزار و وسایل دیگه ای که به ترویج حقوق بشر می انجامه، این فعالیت ها را هم انجام میده. و حوزه سوم کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که یکی از حوزه های مهم است، حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر است. در این حوزه هم به صورت عملی از قربانی ها حمایت میکنن، مساعدت های حقوقی، مشوره های حقوقی برزنای را میکنن و هم با پیگیری جدی شکایات و قضایای نقض حقوق بشر به حمایت از قربانیان میپردازه. یکی از حوزه های مهم کاری ما که در واقع صلاحیت اصلی و محوری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است، رسیدگی به شکایات است، ثبت شکایات است و ارجای شکایات و قضایای حقوق بشری به نهادهای مربوطه دولتی است.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای فرزان، عمده ترین دستاوردهای این کمیسیون در ظرف 17 سالی که گذشت چی بوده، میشه نام ببرید؟
بله، البته که کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیتش واقعا گسترده بوده و تاثیرات جدی داشته و دستاوردهای جدی به وجود آمده که من چند نمونه ای از این دستاوردها را خدمت شما عرض میکنم.
بله.
اولین دستاورد بسیار مهم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 17 سال گذشته، آموزش حقوق بشر برای بیشتر از 700 هزار نفر در ولایات مختلف و در مناطق مختلف افغانستان است. دوم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیش از 52 هزار مورد شکایات مبنی بر نقض حقوق بشر ثبت و رسیدگی و پیگیری کرده و مستندسازی کرده. بیش از 48 هزار مورد قضایای خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت و رسیدگی و پیگیری شده. و کمیسیون در 17 سال گذشته بیش از 24 هزار بار از محلات سلب آزادی، از زندان ها، از محابس، توقیف خانه ها، نظارت خانه ها و مراکز اصلاح تربیت اطفال نظارت کرده که در نتیجه این نظارت ها بیش از 7400 نفر زندانی غیر قانونی توسط کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شناسایی شده و با مداخله قانونی کمیسیون آزاد شده. متاسفانه در سالهایی که تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر آغاز به فعالیت کرده بود، در برخی از ولایات کشور زندان‌های شخصی وجود داره و به همین خاطر کمیسیون تانسته که 50 مورد زندان‌های شخصی را مسدود بکنه. بیش از 98 عنوان گزارش‌های تحقیقی و موضوعی را کمیسیون تدوین کرده و نوشته کرده و به نشر رسانده که یک منبع مطمئن و قوی و محکم برای محققین در حوزه حقوق بشر میتونه باشه. و 5 عنوان برنامه تحقیق ملی انجام داده است. هر سال حداقل 16 گزارش سالانه خود نشر کرده و 92 مورد گور دست جمعی را در ولایات مختلف افغانستان شناسایی کرده، تحقیقات ابتدایی در مورد انجام داده و این قضایا را باز به ارگانهای دولتی مربوطه ارجاع داده. اینا گوشه ای از فعالیت ها و دستاورد های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 17 سال گذشته است.
بله. شما از گروه دست جمعی یاد کردین، میشه بگوین که در کدام ولایت ها اکثرا امی گروه دست جمعی وجود داشته؟
بله، البته در ولایت مختلف گروه دست جمعی کشف شده که متاسفانه گروه های دست جمعی میراث سالهای جنگ و مخاصمه مسلحانه داخلی در افغانستان بوده.
بله.
در طول سالها متاسفانه شمار زیادی از هموطنهای ما در نتیجه جنگ ها کشته شدن و اینا در گروه های دست جمعی در ولایت مختلف دفن شده بودن که بعد در جریان تحقیقات و فعالیت های کمیسیون از ولایت مختلف گروه های دست جمعی کشف شده و کمیسیون اینا را به ارگان های دولتی راجع ساخته تا تحقیقات لازم در مورد هویت قربانیان، در مورد مسئولیت کسایی که مرتکب جنایات شده تحقیقات لازم انجام شد.
آقای فرسام، میشه از نتایج عملی این فعالیت‌هایتان بر ما و شنونده توضیح بدین؟
بله، خوشبختانه فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نتایج بسیار مهم و عملی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته که من یک تعداد از این شاخص‌های را که نشان دهنده نتایج مؤثر فعالیت‌های کمیسیون است خدمت شما یادآوری میکنم. اول اینکه خوشبختانه سطح آگاهی مردم در زمینه حقوق بشر ارتقا پیدا کرده. نشانه های واضح، شاخص های واضح وجود داره که آگاهی مردم در زمینه حقوق بشر در مقایسه با سالهای گذشته ارتقا پیدا کرده. یکی از نمونه های زور ما میتونم خدمت شما عرض کنم که در لوی جرگه مشورتی صلح که چند وقت پیش در کابل برگزار شد، اکثریت قاطع کمیته های لوی جرگه درخواست کرده بودن از طرف های مخاصمه که باید حقوق بشر رعایت بکنن. اصلا اصطلاح حقوق بشر در اعلامیه های این کمیته ها به کار رفته بود. این نشان دهنده عزیز که سطح آگاهی مردم در مورد حقوق بشر افزایش پیدا کرده و خوشبختانه فعلا حقوق بشر به یک مطالبه ملی تبدیل شده. تاثیر دوم اینه که بعضی از موارد فاحش نقض حقوق بشر در نتیجه فعالیت های کمیسیون خوشبختانه کاهش پیدا کرده. مثلا موارد شکنجه که یکی از نقضای فاحش حقوق بشر است در مقایسه با سالهای پیش کاهش پیدا کرده. توقیف و دستگیری و بازداشت خودسرانه و غیر قانونی افراد خوشبختانه کاهش پیدا کرده. ما وقتی آمار رو ببینیم در حال کاهش است تعداد افرادی که سالانه به طور غیر قانونی بازداشت میشه. و در عین حال حساسیت مردم و جامعه نسبت به حقوق بشر افزایش پیدا کرده و حقوق بشر به گفتمان ملی تبدیل شده. ما هم روزه در ولایات مختلف افغانستان شاهد هستیم که نهادهای مدنی و غیر مدنی، نهادهای دولتی در زمینه حقوق بشر برنامه‌های آگاهی دهی میگیره، برنامه‌های آموزشی میگیره و این نشان دهنده عزیز که حقوق بشر به گفتمان ملی هم تبدیل شده. و نکته مهمتره که به عنوان یک شاخص هست اینه که خوشبختانه ما بر اساس سروی که انجام دادیم در اکثر ولایات افغانستان، در اکثر ولسوالی‌های افغانستان یک تعداد افراد به نام فعالان حقوق بشر کار میکنه. این فعالان حقوق بشر یک صنف تازه اجتماعی است که در نتیجه فعالیت های مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکل گرفته. و این فعالان حقوق بشر میتونه در ولسوالی ها به عنوان افراد رضاکار فعالیت کنه و موارد نقض حقوق بشر به کمیسیون گزارش بده، در زمینه آگاهی دهی کار کنه و این هم خودش فی نفسه یک نتیجه عملی است، یک شاخصی که بیانگر مؤثریت کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است میباشه.
بسیار زیاد تشکر آقای پرزنده.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، خوشحالیم که با گذشته یک هفته باز هم با شماییم. به همین امیدواری داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها را برایتان تقدیم می کنیم. آیا در مورد آثار باستانی که از مس عینک لوگر به دست آمده می دانید؟
خیلی برای انسان جالب می باشه که چی یک آثار تاریخی داره.
این آثار به دست آمده شامل چی چیزها و مربوط کدام شاهان و دوره تاریخی افغانستان می شود؟
همو ارتفاع و بزرگیش نشان می دهد که مربوط بودا و بودایی می باشد.
با توضیح این موضوعات میاییم به سوی شما در آغاز از قدمت تاریخی و اینکه آثار باستانی مس عینک کدام دوره تاریخی افغانستان را معرفی میکند بحث میشود و بعد از آن واضح میگردد که این آثار شامل چی چیزهاست و چی ارزشی دارد. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده. افغانستان با داشتن آثار مختلف تاریخی و باستانی چهارراه دنیای کهن و باورها شمرده می شود که بخش بزرگ این آثار تاریخی از کوه‌ها، دشت‌ها و مناطق مسکونی به دست آمدند. چنانچه منطقه مس عینک ولسوالی مامد آقای لوگر که در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل جایی است که هزاران آثار باستانی دوره کوشانی و بعضی شاهان دیگری را در خود جا داده است. به گفته مسئولان بیشتر از 1000 پارچه آثاری که از مس عینک به دست آمده به موزیم ملی افغانستان انتقال شده و برخی آثاری که غیر منقولند در خود صاحب باقی ماندند. خیر محمد خیرزاده، عامر افریات و سرپرست ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد پیشینه آثار باستانی که از مس عینک لوگر به دست آمده گفت که در ابتدا هیئت باستانشناسی فرانسوی در افغانستان ارزیابی‌های مقدماتی خود را از این آثار ارائه کرد و بعداً در سال 2009 آنان کار حفریات را تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز کردند که تا اکنون ادامه دارد و تقریبا این حفریات در 11 دور صورت گرفته است.
در این آثار بیشترش مربوط دوره کوشانی هاست، یعنی از قرن اول تا قرن 4، بالاخره از قرن 5 و 6 مربوط دوره یفتلی ها هستند و بالاخره هم مربوط دورهای بعدی میشه که زیادتر از دوره کوشانی، کوشان ساسان، ساسانی ها و دوره یفتلی. در دوره‌ای که گذشت توانستیم بیشتر از 3000 پارچه آثار باستانی را که شامل مجسمه های مختلف چوبی، سنگی، گیلی، استوکی و هزارها ضرب سکه که از فلزات مختلف هستند، زیادتر از اونا از مس و نقره می باشه، باقی مانده تقریبا در حدود 2 یا 3 ضرب سکه طلا ما از این ساحه کشف کردیم. همچنان آثارهای استخوانی، آجی، ظروف سفالی ما از این ساحه کشف کردیم.
در منطقه مس عینک قبلا شهرک های نیز کشف شده بود که با باور باستان شناسان بقایای یک شهر کهن بودایی است. با گفته آنان این آثار کشف شده از نگاه تاریخی خیلی با ارزش هستند. باز هم از آقای خیرزاده در مورد ارزش تاریخی آثار مس عینک میشنوید.
تمدن‌های گذشته را معلوماتی که از در گذشته وجود داشتن میتونه که به نسل جدید ارائه بکنه. ما از اینجا توانستیم کوره‌های ذوب مس پیدا بکنیم. زرابخانه‌ای در اینجا وجود داشته، از اینجا قبرستان که در اون زمان اونا در مغاره‌ها دفن میکنن اجساد خود، او مغاره‌ها را کشف کنیم. مغاره‌هایی که زیست انسان ها را نشان میده در سایه مس عینک ما توانستیم کشف بکنیم. سموچ هایی که یا مثلا مکان های استخراج مس قدیمی ره کنا به چی شکل مس استخراج میکنن 2000 سال پیش یا 2500 سال پیش، اینا را ما پیدا کنیم. همچنان ساختمان های رهایشی که در این منطقه وجود داره، معابد مختلف بودایی و زردشتی در این سایه وجود داشت و همین خودش نشان دهنده عزیز که در اون وقت مردم بسیار متفکر و پیشرفته در سایه مس عینک وجود داشتن. کنا روی یک پلان منظم سیستم آبرسانی خود، سیستم شهرسازی خود، از سرکسازی ره همه چیز رو یک نقشه و یک پلان منظم اونا در نظر گرفته بودن. می خود نشانده ازی است که ارزش معنوی بسیار زیاد.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می تانید بشنوید، www.azadiradio.com.
گفته می شود تعداد زیاد آثار باستانی که از مس عینک به دست آمده در موزیم ملی افغانستان در کابل نگهداری می شوند و بقیه آن که قابل انتقال نیستند در خود منطقه مس عینک حفظند. همکارم شمیلا جاوید به موزیم ملی رفته و گزارش را از تالار آثار باستانی که از مس عینک به دست آمده و چگونگی حفاظت آن و اینکه آیا مردم از آن دیدن می کنند یا خیر تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
شنوندای عزیز سلام تقدیم میکنم. ما بلند در موزیم ملی کابل هستیم. ما همراه با آقای یحیی محب‌زاده معاون موزیم ملی و تالار آثار باستانی که از مس عینک به دست آمده داخل میشیم و از اینا خواهش میکنیم که امی آثاری که از مس عینک به دست آمده بر ما و شما معرفی کنند.
تشکر از سوال شما. نخواست شما را خوش آمدید میگم به موزیم ملی افغانستان. اکثر که میبینید خودش یک استوپی مرکزی را نشان میده، البته استوپاهای مرکزی و ساختمانهای از این مربوط میشه به دوره بودایی. پهلوی از این عکس دیگه هست که شما قسمتهای پای مجسمه را میبینید که با همو ارتفاع و بزرگیش نشان میده که مربوط بودا و بودایی میباشه.
و یک پای دیگه همونطور دراز افتیده در زمین ایچی
هست، این خودش یک آلت بودایی را نشان میده. ممکن که در این عکس چون تمام بدنه مجسمان آمده بودای خوابیده باشن و این رنگامیزیش شما میبینید که در همو عصر و زمان چی ملمکاری میشد بود.
اینی بسیار جالب است که یک بت است و چارزانوش شده و سرش نیست.
این ممثل یک آلت هست از خود بودا که شما میبینید بالای سکوی گل لوتوس نشسته و خود از این مواد از این هزگل است. آثاری که بعد از آمدن مختلف است، اما موادش مختلف است.
سلام، من جلیل سلطانی هستم، رئیس نشرات شاروالی کابل و شما برنامه بسیار خوب در امتداد لحظه ها را از رادیو آزادی میشنوید.
شنوندای عزیز، یک تیم از شاگردای مکتب با استاد و راهنمایی که در موزیم از اینجا آمدن و از آثار تاریخی مثل عینک لوگر دیدن میکنم، میخوام با یک تن از شاگردا صحبت کنیم. میشه خودم معرفی کنیم؟
سلام، عرض ادب، عرفات هستم، معلم صنف دهم مکتب چناقله.
چی فکر میکنین فرهنگ و تمدن افغانستان در سابق چطور بود؟
نظر به می بازدید خود که میبینیم، افغانستان یکی از کشورهای خیلی تاریخی میباشه که در سابقه شاهان بسیار با خوبی و وقت خود زندگی میکرد.
چی چیز اینجا به نظر جالب آمد؟
یگانه چیزی که به من جالب بود یکی از سکه های دوران سابق بود که از خردترین شروع شده که تا دوره های فعلا که کاغذی تبدیل شده.
تشکر،
سلامت باشید.
خب حالا در این بخش دیگه میریم که اینجا در تصاویر میبینیم استوپه هاست، قلعه هاست که به حالت ویرانه دیده میشه. خب آقای محب‌زاده، میشه شما ایا را معرفی کنین؟
قسمی که شما به تصاویر دیدین که مجسمه ها و استوپه های بزرگ داریم که انتقال از اون مشکل است. در خود حوزه باید امی آثار بزرگی که با ارتفاع بسیار بلند و حجم بسیار کلان هستن حفاظت شوند و خوشبختانه ما تانستیم که مجسمه را در همو ساحه وقایه کنیم، تداوی کنیم و بورا به شکل یک موزیم سرباز به نمایش گذاشته میشه.
گفتین آثار دیگه همونجا باقی مانده و قابل انتقال نیست، آیا دستبرد صورت نگرفته در این قسمت آثار تاریخی؟
بدبختانه بگویم که طی سالیان اخیر یا دو دهه جنگ در افغانستان ساحت از کنترل دولت همیشه دور بوده، نه تنها از ساحه مس عینک بلکه ساحات بیشماری که در افغانستان وجود داره وفریات خود سرانه صورت گرفته، قاچاق شده آثار تعداد زیاد از این آثار که وفریات غیر قانونی شده از امی حوزه برده شده.
طبعا مردم میای به دیدن از این آثار باستانی و خارجی ها که میان چی فکر میکنن، چی تمدن داره افغانستان؟
خب هر بیننده که میایم نه تنها در افغانستان، وقت آثار ما میره به بیرون به نمایشگاه های به مدنیت و تمدن و فرهنگ کشور که چقدر یک فرهنگ دیرینه داریم و خوشبختانه وقت نمایشگاه دایر میکنیم، همگی بیننده های را که ما کشان صحبت داریم یا میان با ما صحبت میکنن یک سیمای دیگه از افغانستان، سرزمین تمدن ها افغانستان.
افغانستان کشور است با تاریخ 5000 ساله و این آثار تاریخی که از مس عینک به دست آمده نشان دهنده آن است که افغانستان مکان بسیاری از ادیان و مذاهب در منطقه بوده است. با امید این که همه آثار باستانی افغانستان که تاریخ دیرینه این کشور را بیان می کنند به صورت درست حفظ گردند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته دیگر، الله یار و مددگارت.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r